موزل نمیتونیم جان سالمه در ببریم.
مستاقی میتونین بحث پایانی رو اگر نمونه ایرم تو این سالهای فعالیت خودتون داشتین و شاهد بودین برای ما و شنوندگان برنامه تراکنش اشاره داشته باشید؟
در اجرای اسناد رسمی من پرونده ای داشتم،
بله،
که در اون نرخ خسارت تأخیر تادیه در سند رسمی درج نشده بود. خب قانون طبق تفسیر 2 ماده 5 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، اجرایی نسبت به تعهدات منجز در سند قابلیت صدور رو داره، ولی در حالی که اینجا سفید بود و امضا نشده بود درخواست مطالبه خسارت شده بود. این یک موضوع، یک موضوع مهمتر.
این خودش تخلفه.
بله
بله.
ببینید تمام قراردادهای ما وقتی لازم الاجرا هستند در نظام بانکی که مطابق با مقررات قانونی و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشن. بانک مرکزی تمام قراردادها رو فرمت و نمونه داده. این فرمت و نمونه ها بایستی توسط بانک ها رعایت بشه. خب اگر رعایت نشه آیا اون سند لازم الاجراست؟ نه خیر. چرا لازم الاجراست؟ چون قانون استثناءن گفته. اما الان اجرای سب بسیاری از این قراردادها رو داره اجرا میگذاره که من همین الان درگیر چندین موردش هستم. اجرای سب باید بدونه که این مقررات آمره است، این فرم ها آمره است، خلاف اون وصول نکنه. چرا از حوزه وظایفش باید خارج بشه؟ این درده برای تولید کننده ما که بانک بیاد یک چیزی خلاف بانک مرکزی بگه و اجرا هم بیاد وصولش کنه.
بسیار عالی. سیستم نظارت بر بانک ها و امنیت قضایی توی حوزه بانکی زمانی میتونه مؤثر و کارا فعالیت بکنه که مسئولیت ها و اهداف واحد های درگیر در امر نظارت بانکی کاملا شفاف باشه. امیدوارم در حد بضاعت برنامه امروز تراکنش تونسته باشیم درباره امنیت قضایی در حوزه بانکی با حضور جناب آقای حمید اخوانی، وکیل محترم دادگستری و نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت معدن و تجارت ایران، مطالبی رو بیان کرده باشیم. ادامه بحث امروز برنامه تراکنش، امنیت قضایی در حوزه بانکی رو انشالله هفته آتی برنامه تراکنش تقدیمتون خواهیم کرد. شما شنونده عزیز رو باز هم دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و برای شنیدن برنامه‌های گذشته تراکنش دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد تا مجموعی از برنامه‌های پیشین تراکنش رو دریافت کنید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مطهره مهرابی و صدا بردار سید حسین اولیاوش هفته پر از خیر و برکت رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاری آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانی ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی. من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار دارن. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن های خالی را کاهش می دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس.
متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 که قانون مالیات های مستقیم حدود 8 میلیون و 300 هزار تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی.
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده. به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشون رو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلامامو میکنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اون‌ها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
خدایا توکل بکن یا
الهی، با امید خودت شروع بکنیم به کار برای لقمه نان حلال.
الهی امیدت، خدای امیدمون توی این امیدمون.
اینجا بازار ایرونیه، با کلی حجره کوچیک و بزرگ، با تیمچه و چارسوق و خان و سرا، با کلی حساب و کتاب، با کلی برو بیا، با کلی حرکت و تکاپو. اینجا بازار ایرونیه، جایی که بیشتر از هر جای دیگه با فرهنگ و سلیقه ایرونی همخونی داره. بازار ایرونی.
به
نام او که بازار مهربانیش همیشه گرم است. به نام خدا، سلام. حالا احوالتون چطوره؟ سلام ما از بازار ایرونی به همه کاسبای پرتلاش بازار، به شمایی که هر روز کار و تلاشت رو برای به دست آوردن روزی حلال از سر میگیری و نگاهت به دستان پر محبت خداست. کسب و کارتون پر رونق باشه انشالله. و سلام به شمایی که تو فکر راه انداختن کسب و کار خودتی، شمایی که داری سبک سنگین میکنی که چجوری و از کجا کارت رو شروع بکنی. جایی نریا، امروز باهات کلی کار داریم. در بازار ایرونی امروز تا حوالی ساعت 12 در خدمت شما دوستان هستیم. سامانه پیامکی ما 3367، شماره تلفن ما 2265-2525. از کجای ایران زیبا شنونده برنامه بازار ایرونی هستید؟ کسب و کارتون چیه و به چه حرفه‌ای مشغولید؟
اینجا به رسم کاسبای باصفا روزمون رو با الهی با امید تویی که از ته دل میگیم شروع میکنیم. توکل میکنیم به خودش تا کارمون برکت بگیره.
خدمت شما عرض بکنم که در بازار ایرونی امروز میخواییم قدری در مورد راه اندازی کسب و کارها صحبت بکنیم و بیشتر روی این موضوع تمرکز بکنیم که آیا خوبه برای شروع کسب و کار خودمون پول قرض بکنیم. بیایید همراه ما بشید، مشارکت بکنید در برنامه امروز. شماهایی که کسب و کاری رو راه اندازی کردید و حالا به نقطه ثبات و آرامش رسیدید، به ما بگید که چجوری کسب و کارتون رو شروع کردید. در ابتدای کار آیا قرض گرفتید؟ اگر قرض گرفتید از چه کسانی بوده؟ آیا این قرض به شکل وام بانکی بوده یا نه از دوستان آشنایان کمک گرفتید؟ و شمایی که الان در آستانه راه اندازی کسب و کارتون هستید به ما بگید که برنامه‌تون چیه و چطور میخواید سرمایه مورد نیازتون رو برای کسب و کارتون جور بکنید. 3036-37 این سامانه پیامکی ما هست، شماره تلفن ما هم 2265-2525. بفرمایید. معتقدن اساساً کسب و کار رو باید با پول قرضی شروع کرد، چون اینجوری سرمایه بیشتر میشه و دست و بالت برای شروع کار بازتره. از طرف دیگه قرض گرفتن باعث میشه برای بازپس دادن قرضت انگیزه بیشتری داشته باشی و تلاش بیشتری بکنی. در نتیجه کسب و کارت سریع‌تر رشد میکنه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اساساً کسب و کار رو باید با قرض گرفتن شروع کرد؟ حالا عده‌ای هستن که شدیداً با شروع کسب و کار اون هم با پول قرضی مخالفن. معتقدن انسان باید کارش رو با هر مقدار سرمایه‌ای که داره شروع بکنه، حتی اگه شده با 1,000,000 تومان شروع بکنه، بعد کم کم سرمایه‌اش رو بیشتر کنه. اینطوری کسب و کارشون دوره تکامل خودش رو طی میکنه و قرص و محکمتر شکل میگیره و احتمال شکست این کسب و کار کمتر و کمتر میشه. این گروه معتقدن ظرفیت ساختن ثروت و مدیریت این ثروت باید کم کم در فرد شکل بگیره و رشد کنه. در غیر این صورت خیلی راحت هم این ثروت رو از دست خواهند داد. نظر شما چیه؟ شما موافقید که در ابتدای کسب و کار پول قرض بکنیم و اینجوری کسب و کارمون رو راه اندازی بکنیم؟ 30,036,37,22,65,25,25 راه های ارتباطی با برنامه. خانم پاکزاد عزیز از اصفهان همراه ما هستن، گفتن که من با قرض گرفتم برای کسب و کار موافق هستم، به شرطی که فقط از پدر و مادر قرض بگیریم، از کسی دیگه ای قرض گرفتن رو قبول ندارم. همراه ما باشید. ضمن اینکه شنونده برنامه هستید، در موضوع برنامه هم مشارکت بکنید. آقای عربیان از اصفهان هم اعلام همراهی کردن در برنامه امروز بازار ایرانی. ممنونیم از همتون.
بازار ایرانی پر از صفا و مردونگی کاسبای ایرانی، پر از حرکت و پویایی، پر از غیرت، پر از برکت. تو تک تک حجره‌هاش که قدم می‌ذاری، غرور تمام وجودت رو فرا می‌گیره. با دیدن کالاهایی که توسط هنرمند و صنعتگر ایرانی تولید شده.
دست تو دست هم می‌ذاریم، دنیای تازه می‌سازیم. تو مسیر دین و میهن حاضریم که جون ببازیم. سختی ها رو جا میذاریم، اگه کوه اگه سنگه، توی جاده های روشن هم سفر شدن قشنگه، هم سفر شدن قشنگه.
بازار ایرانی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همراه ما هستید با رادیو اقتصاد، برنامه بازار ایرانی، صدای اقتصاد درون زای کشور. آقای امیر آذرخش از شهر ساحلی بهنمیر، ممنونیم از اینکه در کنار ما هستید. در موضوع برنامه هم لطف کنید مشارکت بکنید. شنونده عزیزمون حبیبی در خصوص موضوع برنامه گفتم قرض هیچ جوریش جور در نمیاد. چرا آقای یا خانم حبیبی، چرا فکر میکنید که قرض هیچ جوریش جور در نمیاد؟ باز هم از اصفهان شنونده داریم. آقای امیری گفتن من بیکار هستم، 50,000,000 تومان سرمایه دارم، علاقه دارم یه مغازه سوپری بزنم، ولی با توجه به بالا بودن اجاره مغازه، آیا من میتونم این کار رو خودم به تنهایی انجام بدم؟ کم نمیارم و شکست نمیشم. خواهش میکنم منو راهنمایی بکنید. آقای امیری تا پایان در کنار ما باشید. در انتهای برنامه ما با یکی از کارشناسان خوب کسب و کار گفتگو خواهیم داشت و سوال شما رو مطرح می‌کنیم. صفر 1135 گفته تو رو خدا با قرض زندگیتون رو شروع نکنید، من از بندر عباس در کنارتون هستم. خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز. کاش میشد دلایلتون رو هم بگید، یا اگر تجربه‌ای دارید برای ما بفرمایید که چی شده باعث بشه که شما توصیه بکنید که توی هیچ مرحله‌ای از زندگی طرف قرض گرفتن نریم. آقا بابک فتاحیان از شهر کرد گفتن قرض فقط از بانک، یعنی به شکل وامش خوبه و اگه بخوایم کم کم کار رو جلو ببریم از تورم اقتصادی عقب میمونیم. آقا حامد از تهران یه نظر متفاوت دارن، گفتن که به نظر من اگر در راه نادرست قدم بر نداریم و نشتی درآمد نداشته باشیم در هر دو صورت پیشرفت میکنیم، یعنی چه قرض بگیریم چه قرض نگیریم. بفرمایید که آیا موافقید برای راه اندازی یک کسب و کار قرض بگیریم؟ اگر موافق هستید دلایلتون رو بگید، اگر هم مخالفید بفرمایید به چه دلیلی با قرض گرفتن موافق نیستید. 30367 این شماره پیامکی ماست، 2265-2525 هم شماره تلفن مستقیم ما. آقای حبیبی از پاکدشت گفتن با قرض گرفتن مخالفم چون دیگه همیشه منتش روی تو باقی میمونه. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز برنامه بازار ایرانی، منتظرتون هستیم که همچنان نظرهای شما رو در خصوص قرض گرفتن برای راه اندازی کسب و کار بدونیم. از طریق همون راه های ارتباطی لطف کنید دیدگاه هاتون رو به اطلاع ما برسونید. تا این کار رو میکنید ما هم همراه با شما یه نکته طلایی از کسب و کار رو خواهیم شنید.
با نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، برنامه بازار ایرانی. علیرضا داداشی هستم، دکترای بازاریابی، مدرس و مشاور فروش و کسب و کار، و خیلی خوشحالم که امروز هم نکته طلایی در کسب و کار خدمتتون عرض می‌کنم. مبحثی برای امروز می‌خوام بهش بپردازم، اخلاق در کسب و کاره. مبحثی که خیلی طولانی و بزرگه، ولی ما در حد بساطت بحث خودمون خیلی کوتاه و به اجمال بهش اشاره خواهیم کرد. با اجازه نبر تعریفی از اخلاق میدیم، بعد چند تا از مصادیق اخلاق در کسب و کار رو خواهم گفت و بعد نکته مهمی که آخر عرض میکنم. تعریف اخلاق چیه؟ در کتاب ها و منابع مختلف به طور خلاصه به این اشاره شده که اخلاق مجموعی از ضوابط ارزشی هر جامعه‌ایه که ما انتظار داریم خروجی اون رو در رفتار افراد اون جامعه ببینیم. چند تا از مصادیقش در کسب و کار هم خدمتتون عرض کنم. یکی از مصادیق مهم اخلاق در کسب و کار صداقت داشتنه، یعنی ما در مورد محصولمون بزرگنمایی نکنیم، در مورد محصولمون به چیزهای اشاره نکنیم که جزو ویژگی‌های واقعی اون محصول نیست و افراد رو نخواهیم فریب بدیم. مصداق دیگه اخلاق در کسب و کار مسئولیت پذیری. این مسئولیت پذیری از قبل از تولید و طراحی محصول شروع میشه تا فروختنش به مشتری و خدمات پس از اون. هر چیزی که به شکل دادن رابطه بلند مدت بین ما و مشتری منتهی بشه تو چارچوب مسئولیت پذیری به عنوان یکی از مصادیق اخلاق کسب و کار میگنجه. از مصادیق دیگه‌اش میتونیم به انصاف داشتن اشاره بکنیم، به اینکه در مواجهه با مشتری رعایت حقوق مشتری برای ما معیار اصلی باشه، ما برآورده کننده خواسته های او باشیم نه فروشنده محصولی که ساختیم. دیگه از مصادیقش احترام به مشتری و افراد جامعه است، شفافیت داشتن، رعایت آداب معاشرت در هر جایی که با مشتری در تماسیم، در روابط عمومی، در بخش فروش، در فروشگاه و هر بخش دیگه‌ای از سازمانمون. این حالا خیلی خلاصه اشاره کردم و اجازه بدید به دو نکته مهم در بحث اخلاق در کسب و کار هم بپردازیم. پس از اینکه اصول و قواعد ارزشی کسب و کار رو تدوین کردیم، دو کار خیلی مهم باید به عنوان مدیران مجموعه انجام بدیم. یک، بدون اصول و چارچوب‌های ارزشی رو به شکل شفاف، واضح و دقیق به اطلاع پرسنلمون برسونیم. کارکنان ما دقیقاً بدونن ضوابط ارزشی کسب و کار ما چی هست. و نکته دوم، اینکه برای اینکه ملزمشون کنیم به رعایتمون چه به اطلاعشون رسوندیم، ملزمشون کنیم به رعایت اصول اخلاقی کسب و کار، باید در مقاطعی که به ارزیابی عملکرد کارکنان می‌پردازیم، یک بخشی هم ببینیم برای اینکه رعایت اصول ارزشی کسب و کار بشه سنجید. یعنی یک سری آیتم طراحی بکنیم که از طریق بررسی اونها بتونیم بسنجیم که افرادی که با ما کار می‌کنن و برای ما کار می‌کنن چقدر به ضوابط ارزشی که توی کسب و کار تدوین کردیم و به اطلاعشون رسوندیم پایبند هستن. همه ما می‌دونیم در جامعه و در کسب و کار هیچ چیزی اونقدر نمی‌ارزه که به خاطرش بخوایم اخلاق رو زیر پا بذاریم. برای کسب و کارتون رونق آرزو می‌کنم. خداحافظ.
سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید. در برنامه بازار ایرانی داریم در خصوص قرض گرفتن صحبت میکنیم و شما میتونید از تجربه هاتون برای ما بگید، بگید که چند سال پیش کار و حرفه خودتون رو شروع کردید، در اون ابتدا چقدر سرمایه داشتید، آیا همه سرمایه کارتون رو داشتید یا نه مجبور شدید قرض بگیرید، اگر قرض گرفتید با چه ضوابط و چه معیارهایی قرض گرفتید و تا الان به چه شکلی کارتون پیش رفته. حالا این تجربه رو که دارید توصیه میکنید به بقیه که برای شروع کسب و کارشون قرض بگیرن یا نه؟ شما اهالی کسب و کار، شما اهالی بازار خیلی تجربه دارید در این خصوص، پس بیایید به یاری ما و در موضوع برنامه مشارکت کنید. 3036-37-2265-25-25. خسته نباشید. سال 82 7 میلیون گرفتم که بخشش وام بود، راضی بودم، کماکان تولید کننده هستم. البته کسب و کار باید به سمت تولید باشه تا پرسود باشه. گودرزی از تهران. خب خدمتتون عرض بکنم که شنونده عزیزی گفته که این موضوعی که انتخاب کردید موضوعیت نداره چون کسی قرض نمیده. 0914-1569 نظرشون این بوده. آقا علی قراقیه از قم، اگر فامیلشون رو درست تلفظ کرده باشم، گفته که خدمت شما عرض کنم اگه تو کارت حساب کتاب دقیقی داشته باشی هیچ مشکلی نداره قرض هم بگیری، اونم البته آزادش. من خودم با قرض کارم رو شروع کردم و بدهی هام رو دادم. درود بر شما. آقا علی خسروی گفتن قرض گرفتن گاهی ممکنه لازم باشه، اما اگر از بانک باشه واویلا. صفر 912-66-21 گفته باید از کسی که قرض میده هم بپرسیم که حاضره با این تورم قرض بده. آقای محمد امیری از بندر گناوه نظرشون رو اینجوری بیان کردن که قرض و وام گرفتن بدون نقشه راه برای کسب و کار، بی توجهی به شرایط و نیازهای بازار و نداشتن مدیریت هزینه مشکلی بر مشکلات ما اضافه می‌کنه. آقای امیر آذرخش از شهر ساحلی بهنمیر گفتن تمام کسانی که در زندگیشون موفق هستن از اول زندگی با قرض شروع کردند و نترسیدن. توکلتون به خدا باشه.